رو آغاز کرده و با مربیان هلندی که داشته تونسته اونو به بلوغ برسونه. امروزه هم تیم ملی اسپانیا و خیلی دیگر از تیم‌های ملی در سطح فوتبال دنیا از همین سیستم یعنی پاس‌های مداوم استفاده می‌کنن. خود گواردیولا هم بعد از اینکه از تیم بارسلونا جدا شد، هم در تیم بایر مونیخ و هم در تیم فوتبال منچستر سیتی حال حاضر مرتب از این سیستم استفاده می‌کنه و در هر کدوم از بازی‌های این دو تیم که رجوع بکنید به تعداد پاس‌های بسیار بسیار زیاد می‌رسید. پاسایی که گاهی اوقات حتی به 900 یا بیشتر از اون به 1000 پاس هم رسیده در طول مسابقه و باعث شده که نام پپ گواردیولا بیش از پیش بر سر زبان ها بیفته. تاکتیکی که همونطور که گفتم منتقدانی را هم داره و مربیانی بودن که با سیستم های دفاعی مشهور خودشون مثل جوزه مورینیو مقابل این سیستم ایستادن و امروزه خیلی از کارشناسان هم اعتقاد دارن که فوتبال فقط پاس دادن نیست و پاس های نهایی و ضربات نهایی.
همه شما دوستان عزیزم، به ساعت 12:32 رسیدیم. برنامه ورزش و جامعه رو از رادیو ورزش تقدیم حضورتون میکنیم و ما در ادامه بریم به سراغ بخش بعدی. همراه میشیم با یادداشت روز و علی عالی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو ورزش، امیدوارم روز سه‌شنبه‌تون خوب، خوش و متعالی باشه. ماست زدن یادتون نره، روزگاریه که باید رعایت کنیم تا این دوران سخت رو پشت سر بگذاریم. بحثمون در این هفته همچنان رو بحث سبک سازی در ورزش و رشته های مختلف ورزشی هست، موضوعی که خب کمتر کشوری به اون توجه میکنه و کشورهایی که توجه میکنن تأثیرشون رو در اون رشته ورزشی یا خود ورزش میبینن، هرچند توسعه و پیشرفت کشورها نسبت مستقیمی با اقتصاد، سیاست و روابط بین الملل داره، اما برنامه ریزی درست و اصولی میتونه آینده اونها رو تضمین کنه. آرزوهای بزرگی که شاید برای خیلی از کشورها غیر قابل دسترس باشه، اما با برنامه ریزی درست، هدفمند و استفاده درست از نیروی انسانی میتونه تبدیل به یک واقعیت بشه. واقعیتی که ما در کشورهای مختلف شاهدش بودیم. در مورد قطر چند روز پیش حرف زدیم و قول دادیم در مورد ژاپن حرف بزنیم. فوتبالی که تا سال 1981 دور از تمام موفقیت‌هایی بود که یک کشور میتونست کسب کنه. کشوری که در فوتبال حرفی برای گفتن نداشت و تبدیل به زنگ تفریح بسیاری از کشورها شده بود، از جمله ایران. فلسفه فوتبال یک کشور با یک کارتون تغییر کرد، کارتون فوتبالیستا، کارتونی که شاید برای ما ایرانی ها هم جذاب بود، اما فلسفه فوتبال یک کشور رو ساخت. 1981 فوتبال ژاپن در شرایط بسیار بدی قرار داشت. خبری از لیگ حرفه‌ای نبود و اونها فوتبال رو آماتور دنبال می‌کردن. ناکامی‌های مداوم در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی و البته عدم توفیق در جام ملت‌های آسیا اون زمان ژاپن رو به این فکر انداخت که به یک برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند دست بزنه. برنامه‌ریزی که نیاز هر کشور برای توسعه و پیشرفت و البته موفقیت‌های روزافزونه. فدراسیون فوتبال برای علاقه‌مند کردن مردم ژاپن به فوتبال، کارتون فوتبالیست‌ها رو تعریف کرد. پروژه‌ای که تونست موفق باشه و ایجاد همزادپنداری در مردم ژاپن و البته بچه‌های کوچیک کنه. فوتبال تبدیل به دغدغه و هدف اول خیلی از بچه‌ها شده بود. همه می‌خواستن به شخصیت‌های کارتونی فوتبالیستا نزدیک بشن. همه می‌خواستن مثل یکی از اونها بشن و البته در تیم ملی و جام جهانی حضور پیدا کنن. موضوعی که اون زمان فقط در کارتون اتفاق می‌افتاد. اما فلسفه و نگاه یک کشور رو نسبت به فوتبال تغییر داد. برنامه 100 ساله نوشته شد. از دل اون برنامه بازیکنان بزرگی مثل ناکاتا، ناکامورا، تاکاهارا، کاگاوا معرفی شدن و البته ده ها ستاره دیگه که خب همه ما اسامیشون رو میدونیم. جی لیگ تبدیل به یکی از قدرتمندترین لیگ‌های فوتبال آسیا شده بود و مربیای بزرگی مثل زیکو، دونگا، لئوناردو، ونگر و حتی لینکر اونجا حضور داشتن. میانگین حضور تماشاگران در استادیوم‌ها به 20,000 نفر رسید. زیرساخت‌های لازم انجام گرفت و البته اسپانسرها هجوم آوردن به فوتبال، چون فوتبال به ورزش اول ژاپن و البته مردم تبدیل شده بود. در 10 سال 50 ورزشگاه ساخته شد و از دل این ساخت و ساز میزبانی جام جهانی به دست اومد. کشوری که در سال 1998 آرزوی حضور در جام جهانی رو داشت به راحتی صعود کرد و الان کسی نمیتونه باور کنه که ژاپن در جام جهانی نباشه. اونها 1999 قهرمان جام ملت‌های آسیا شدن و بعد از اون قهرمانی‌هاشون رو به صورت مداوم ادامه دادن. همه ما جام جهانی روسیه رو یادمونه. ژاپن بلژیک، اگر ژاپن به لاک دفاعی میرفت حتما جزو 4 تیم برتر دنیا میشد، ولی اونها هجومی بازی کردن و البته فوتبالی باختن. فردای اون روز هیچ کدوم از رسانه‌های ژاپنی انتقاد نکردن که چرا تیم دفاع نکرد. همه تمجید کردن، همه در کنار هم بودن، چون سبک زندگی، سبک فکر کردن، سبک فوتبال و سبک نوشتن عوض شده بود. اونها حذف از جام جهانی رو یک نقطه قوت میدونستن، چون میدونن آینده مال ژاپنه، آینده مال بازیکنان ژاپنه، آینده مال اونها خواهد بود، چون برنامه ریزی درست دارن. سبک فوتبالی که ژاپن دنبال کرد میتونه الگوی خوب برای همه کشورها باشه، برای کشورهایی که فقط شعار میدن، برای کشورهایی که مدیرانشون یاد گرفتن فقط هزینه کنن. ژاپن یک الگوی مناسب برای همه کشورهاست، برای کشورهایی که دوست دارن به آینده امیدوار باشن. ما نیاز داریم فوتبالمون نزدیک به کشورهای برتر آسیا باشه. برنامه ریزی میخواد، فلسفه درست میخواد. اینجور نیست که یک روز مربی کروات بیاریم و همه مربی ها کروات بشن، یک روز پرتغالی، یک روز هم ایرانی. سبک فوتبال ما در تیمهای پایه چیه؟ در تیم ملی چیه؟ امیدوارم روزی برسه که ما هم بتونیم مثل کشور ژاپن، چین، قطر و کره جنوبی برنامه ریزی درست و فلسفه درست طراحی کنید. مراقب خودتون باشین، ماسک بزنین و از فوتبال لذت ببرید.
دوازده و 39 دقیقه هست. همچنان با ورزش و جامعه از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم و سپاسگزارم از اینکه برنامه رو تا به این لحظه پیگیری کردید. حضورتون رو عرض کنم که در ادامه برنامه گفتگو میکنم با یکی از قهرمانان کیک بوکسینگ کشورمون، جناب حمید امنی، که ارتباط ما با ایشون برقرار شده و همین بحث رو، موضوع سبک‌ها در ورزش رو می‌خوایم در گفتگو با ایشون هم مطرح بکنیم. آقای امنی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
درود بر شما و خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. آقای امنی، سبک در ورزش موضوعی هست که ما این هفته داریم راجعش صحبت می‌کنیم. توی ورزش شما هم سبک‌ها جایگاه ویژه‌ای دارن؟ چه سبک‌هایی رو شما می‌تونید ازشون یاد بکنید و چه نکاتی راجع به این موضوع دارید؟
قربان شما. ببینید، سبک‌ها خب حالا بیشتر تو رشته‌های رزمی خب سنتی رایجه و وجود داره. مثلا سبکا توی کاراته شیتوریا هست، کیوکوشین هستش، که اینا هر کدوم زمین تاسمان با هم دیگه فرق میکنن. ولی خب سبکایی که به اسم سبک توی ایران رایجه تو ورزش ما توی کیک بوکسینگ، در واقع اون سازمان‌های قدیمی هستن که کیک باکسینگ رو راه اندازی کردن. یک زمانی خب رزمی‌ها از چیز از به قول گفتنی جذابیتشون از دست داده بودند و چندین کاراتکار و رشته مختلف اومدن کیک باکسینگ رو 40-50 سال پیش ابداع کردن که یه هیجانی به دنیای رزمی برگردونن. خب تو این بین هر دسته سازمان خودشون افتتاح کردن، مثلا ایسکا، دبلیوکیا و واکو. بعد خب حالا تو ایران اینا به اسم سبک چیز شدن، ترجمه شدن. ولی خب حالا انتقادی که ما خودمون داریم الان تو این شرایط داره بیدلیل سبک‌ها به صورت فله‌ای توی فدراسیون ورشگاه رزمی داره تولید میشه، بدون اینکه مثلا بدون اینکه تفاوتی با هم دیگه داشته باشن، با اسما و پسوندها، پیشوندهای مختلف با کیک باکسینگ. خب الان مثلا یک کیک باکسینگ هست که مورد تایید کمیته بین‌المللی المپیک هست، کیک باکسینگ واکو. ولی خب متاسفانه یه روند رو به افزایش وجود داره که مثلا تو ایران اومدن مثل شرکت سبکی رو تأسیس کردن، هیچ کار مفیدی هم انجام نمیدن به جز درآمدزایی برای خودشون. و این انتقادی هست که جامعه کیک باکسینگ داره. مثلا کسی هست که خودش، افراد زیادی هستن اینجوری که خودشون رئیس سازمان جهانی یک سبک کیک باکسینگی که در داخل تأسیس شده عنوان مطرح میکنن و اعضای این سازمان جهانی خودشو مثلا 3-4 شاگردش.
درسته. خب الان یه چیزی شما گفتید که ما خودمون هم در کشور داریم تولید سبک میکنیم، آیا کاری که داریم انجام میدیم عملا قانونی هم هست، یعنی مورد تایید نهادهای بین المللی این ورزش هم هست یا نه؟
نه اصلا. ببینید همونطور که گفتم خب قدیم یه چند تا سازمان تأسیس شد، مثلا سازمان های معروف و بزرگ مثل ایسکا که مثلا بیشتر تو زمینه حرفه‌ای فعالیت میکرد، یا دبلیوکی ها که تو هر دو بود، و واکو که هم آماتور و هم حرفه‌ای فعالیت میکرد. بعد برای اینکه کمیته بین‌المللی المپیک و سازمان های بزرگ نهادهای ورزشی اومدن که یک کیک باکسینگ رو مثلا به عنوان متولی این ورزش، یک سازمان رو به عنوان متولی این ورزش معرفی کنن، اومدن بزرگترینش و منظم‌ترینش که مثلا اون زمان واکو بود معرفی کردن، که الان واکو زیر نظر فدراسیون انجمن‌های ورزشی ایران داره فعالیت میکنه و مورد تایید کمیته ملی المپیک است. ولی کیک باکسینگ های دیگر هم زیر نظر فدراسیون ورزشی رزمی دارن فعالیت خودشون میکنن. خب که مورد تایید کمیته بین‌المللی المپیک نیستن. حالا سازمان های قدیمی که بودن که خب حالا به قول گفتن اونا سازمان های جهانی بودن، اون موقع تأسیس شدن و یه ریشه برای خودشون داشتن. ولی متاسفانه مثلا ببینید کیک باکسینگ مثلا ابداع کردن پاور کیک باکسینگ، یعنی نمیدونم اینترنشنال کیک باکسینگ، یعنی انگار مثلا اینترنشنال کیک باکسینگ بقیه کیک باکسینگ اینترنشنال نیستن، فقط مثلا.
خب این از چه فلسفه ای تبعیت میکنه؟ یعنی که چی؟ خب حالا منظور چیه؟
ببین نمیدونم واقعا.
خب نه، چه نقطه قوتی میتونه برای مثلا کشور ما داشته باشه که ما این اسم جدید رو درست بکنیم؟
دقیقاً همین مشکل اینجاست. مثلا فدراسیون، نایب رئیس فدراسیون امروز داشت فدراسیون رزمی داشت مصاحبه میکرد، این گفت که این سبک‌ها دارن اشاعه ورزش میکنن، یعنی ترویج ورزش میکنن، ولی از نظر بقیه همچین چیزی نیست. این سبک‌ها فقط رئیس سبک‌ها دارن درآمدزایی خودشون انجام میدن، یعنی هیچ اشاعه ورزش نمیکنن. مثلا اگه فوتبال، خب فوتبال یک سازمان فیفاست، کشتی مثلا یک سازمان فیلاست، یا مثلا همینجوری همه ورزش‌ها رو مثال بزنم، الان مثلا فیفا اشاعه ورزش نمیکنه، نیاز داره که مثلا یه سازمان دیگه تولید بشه، مثلا پاور فیفا، همچین چیزی وجود نداره که. اینا دارن چندگانگی رو بیشتر میکنن. اینستاگرام ها پر شده از قهرمانان قلابی این سبک ها که دارن خودشونو به عنوان قهرمان جهان معرفی میکنن، که با یک بازی توی مثلا کشور همسایه ترکیه، ارمنستان، گرجستان رفتن مسابقه دادن، یک مسابقه دوستانه، و اومدن خودشونو به دروغ قهرمان جهان معرفی میکنن توی این سبک ها، و که نه مورد تایید وزارت ورزش ایرانه، نه مورد کمیته ملی المپیک، تایید مورد کمیته ملی المپیک ایرانه، و نه لحاظ بین‌المللی مورد تاییده.
یه نکته به همین نکته که شما اشاره کردید می‌خواستم این سوالی خورده بیشتر بهش بپردازیم، اونم این که نهادهای بین‌المللی این ورزش واکنششون چیست؟ یعنی سکوت کردن یا احیانا اعتراض میکنن به این دست نوآوریایی که ما داریم؟
دقیقاً. خب به نکته خوبی اشاره کردید. ببینید الان کیک بوکسینگ شده دو دسته تو ایران. خب یک کیک بوکسینگ واقعی هست که واکو یعنی مورد تایید همه جا هست که توی زیر نظر پروتین انجمن‌های ورزشی فعالیت میکنه.
درسته.
و دیویست سبک مشابه کیک بوکسینگ که فقط خوب. اسمشون با هم دیگه فرق میکنه. اینا زیر نظر پروتین ورزشی رزمی دارن فعالیت میکنن. و ببخشید من سوالم
این هست که نهادهای بین‌المللی واکنششون چیه به این کاری که ما داریم میکنیم؟
دقیقاً ببینید کمیته بین‌المللی المپیک مدال‌های کیک بوکسینگ رو فقط مدال‌های واکو رو میشناسه و همین مثلا تو بازی‌های معتبر
یعنی همون معادلی که ما الان در فدراسیون ورزش همگانی داریم
انجمن‌های ورزشی به صورت یه انجمن مستقل زیر نظر فدراسیون انجمن‌های ورزشی داره فعالیت می‌کنه کیک بوکسینگ به ریاست آقای ناصر نصیری که یکی از مهره‌های قوی ایران توی این سازمان بزرگ هستن که توی بازی‌های معتبر مثل المپیک آسیایی داخل سالن حضور داریم مدال می‌گیریم. دوره قبل توی بازی آسیایی داخل سالن مدال‌های کیک بوکسینگ بود که ایران رتبه کلی ایران آورد بالا و یعنی ما تیمی توی کیک بوکسینگ که بنده خودم حضور داشتم اونجا اول شدیم و مدال‌های زیادی گرفتیم که رنکینگ ایران آورد بالا. تو بازی‌های معتبر دیگه مثل بازی المپیک کامبت گیمز توی اسپورت اکورد و بازی جهانی ورد گیمز و تو بازی معتبر دیگه فقط واکو حق حضور داره.
خب اون بخش دوم چیه؟ اون که میگید شما نزدیک به 200 سبک داره فعالیت میکنه زیر نظر فدراسیون ورزش رزمی، خب این یعنی چی؟ منظور چیه؟ اینا کجا قرار هست که مسابقه بدن؟ اگر مدال هاشون مورد تایید نیست دارن چیکار میکنن عملا؟
اینا صرفا مصرف داخلی دارن.
خب
مثلا برای خودشون مسابقات سبک داخلی خودشونو میذارن، هوک میفروشن، کمربند میفروشن. حالا من پشت تریبون یه سری چیزا رو نمیتونم بگم، حالت خوبی نداره، ولی خب صرفا درآمدزایی برای رئیس خود سبک و رئیس فدراسیون و مجموعه فدراسیون ورزش رزمی چیزی دارن. یعنی هیچ هدفی رو، هدف مهمی که برای ورزش ایران سودمند باشه رو دنبال نمیکنن. یعنی شما ببینید
یعنی اینا هیچ بازخورد بیرونی ندارن به خاطر همین داستانی که شما گفتید؟
هیچ بازخورد بیرونی ندارن. ببینید یه مثال دو تا ورزشو بزنم. ببینید مثلا ما یه شیتوریا داریم،
بله،
سبک کاراته، مثلا یه سبک کیوکوشین داریم. این دوتا نمیدونم چقدر تا دارین، زمین داستان با هم دیگه فرق میکنن، دو تا سبک متفاوتن.
درسته.
ولی توی کیک بوکسینگ ما سبک نداریم، کیک بوکسینگ یک استایل مبارزه ایه. خب
بله. یعنی
تفاوت این سازمان ها و سبک ها به اصطلاح توی داخل فقط روی اسمشونه. مثلا یک کیک بوکسینگ داریم نمیدونم اسپورت کیک بوکسینگ، یکی از پاور کیک بوکسینگ، نمیدونم کیک بوکسینگ نمیدونم دبلیو کی ها اینترنشنال کیک بوکسینگ. و به غیر از اینا، به غیر از کیک بوکسینگ ها، یه سری اسمای دیگه، یه سری ورزش های دیگه ابداع شده که اسمشون کیک بوکسینگ نیست ولی دارن کار کیک بوکسینگ، یعنی مثلا استایل مبارزه کیک بوکسینگ انجام میدن. مثلا اومدن نمیدونم سبک های داخلی نمیدونم سورنا یا حتی فدراسیون کونگ فو یه سری سبک ابداع کرده که نمیدونم حالت مبارزشون کیک بوکسینگ. یعنی همه جوره کیک بوکسینگ دستاویزی شده برای دیگر سبک‌ها و کسایی که شناخته شده نیستن. مثلا ببینید یکی دو تا رشته هستش که مثلا پنچاکسیلاد یا ووینام در این حد چیز شده. ببینید قهرمان که چه بگم، یعنی افرادی که میرن توی پنچاکسیلاد یا مثلا ووینام مدال میارن، خب میرن مدال میارن، میان بنر اطلاعیه میزنن مثلا آقای فلانی قهرمان ووینام داخل پرانتز کیک بوکسینگ. یعنی انگار شما میگی من قهرمان بسکتبال شدم داخل پرانتز فوتبال، انقدر بی ربط هستن. خب کیک بوکسینگ یک ورزش شناخته شده یه، شما الان برید تو اینستاگرام مثلا هشتگ کیک بوکسینگ بزنید بیش از 12 میلیون هشتگ وجود داره.
اون قهرمانان قلابی که شما اشاره کردی که خب خیلی معروف شده تو این چند وقت، هم خیلی بهش پرداخته شده، ما بحثم در مورد اونا نیست، اما این بحثی که شما مطرح کردید خیلی نکته قابل تعاملیه. بعد شما اشاره کردید به انجمنهای ورزشی، ما الان فدراسیون ورزشهای رزمی رو هم با اسم فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی میشناسیم، یعنی یه انجمن.
ببینید فدراسیون ورزشهای رزمی خب فدراسیونی هست که دخالت میکنه به کارهای، یعنی هر لحاظ ماهیت این انجمن ها. خب اینا باید به صورت مستقل فعالیت کنن، انجمن کیک بوکسینگ، انجمن موی تای، انجمن جوجیتسو. خب اینا هر لحاظ جهانی آیین نامه جهانیشونه، یعنی اینا باید به صورت مستقل بدون دخالت هیچ فدراسیونی باید فعالیت کنن.
و این کار فقط توی فدراسیون انجمن‌های ورزشی اتفاق میفته. یعنی اینا میتونن اینجا یا توی هر فدراسیونی که به صورت مستقل فعالیت کنن بدون کیک بوکسینگ های همردیف. یعنی سازمان این درخواست آقای نصیری نیست که مثلا بعضی میگن آقای نصیری رئیس واکو ایران داره به صورت خودخواهانه کیک بوکسینگ رو میکشه بیرون و بقیه کیک بوکسینگ ها اجازه نمیده فعالیت کنن، ولی این حرف آقای نصیری نیست. نصیری نباشه کسی دیگه هم باشه، نامه سال هاست که فدراسیون جهانی واکو کیک بوکسینگ این خواسته رو از اعضاش داره که شما باید به صورت مستقل فعالیت کنید زیر نظر فدراسیونی که کیک بوکسینگ های همردیف وجود ندارن اونجا.
چطور؟
متوجه حرف هستی؟
بله بله درست.
الان فدراسیون ورزش رزمی که حالا اسمش عوض کرده گذاشته انجمن های ورزش رزمی، خب
بله.
این از این فدراسیون اکثر انجمن ها خارج شدن، مویتای خارج شده، ساوات خارج شده، کیک بوکسینگ خارج شده، جوجیتسو خارج شده، رفته فدراسیون جودو. اینا به خاطر اینکه مستقل فعالیت بکنن نمیتونن با فدراسیون ورزش رزمی فعالیت کنن و حالا این فدراسیون اسمش رو تغییر داده کرده انجمنهای رزمی با همون پروتکل قبلی، با همون کارهایی که قبلا میکرد که این بتونه انجمنها رو برگردونه، ولی برگردوندن این انجمنها کار درست نیست و دوباره ورزش ایران رو به عقب برمیگردونه. دوباره به
در صورت ما این مطالب رو مطرح کردیم دوستانمون، اگر احیانا در فدراسیون انجمنهای ورزشی رزمی نکته‌ای دارن، مطلبی به ذهنشون میرسه، پاسخی دارن، میتونن حتما از همین فرصت استفاده بکنن، چه در برنامه امروز چه روزهای آینده ورزش و جامعه مطالب خودشون رو با ما در میون بگذارن. آقا خیلی متشکرم جناب آقای امنی، براتون آرزوی موفقیت دارم به همه این نکاتی که باید اشاره کردید. حالا امیدواریم که دوستانمون اگر توضیحی دارن حتما توی مباحث شرکت بکنن. با شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون، همراه بشیم با آیتم و بخش هواداران همراه با مهدی زارعی.
فصل 97-98 فوتبال انگلیس، هواداره ناتینگهام فارست عاشق پیر فن هویدونگ مهاجم هلندیشون بودن. فن هویدونگ یه فصل قبل به فارست پیوسته بود و فقط تو 8 بازی لیگ برتر به میدون رفت و یک گلم به ثمر رسوند، اما با سقوط تیمش به لیگ یک فارست رو ترک نکرد و تو لیگ یک تمام آمار درخشان رو جابجا کرد. فن هویدونگ مجموعاً تو 47 بازی اون فصل برای ناتینگهام به میدون رفت و 34 بار گلزنی کرد که 29 تای اون مربوط به لیگ بود. با این گل‌ها بود که ناتینگهام فارست با 94 امتیاز قهرمان لیگ شد و دوباره به لیگ برتر صعود کرد. اما مشکلات باشگاه بعد از این صعود شروع شد. کوین کمپل زوج فن هویدونگ تو خط حمله راهی باشگاه ترابزونسپور ترکیه شد و با فروش این بازیکن فن هویدونگ هم تصمیم به ترک باشگاه گرفت، اتفاقی که البته رخ نداد ولی باعث خشم هواداری ناتینگهام فارست شد، تماشاگرایی که رویای درخشش تو لیگ برتر رو با فن هویدونگ داشتند. مهاجم هلندی هرچند باشگاه رو ترک نکرد ولی جایگاه خودش رو کاملا از دست داد. باشگاه حتی شماره اون رو واگذار کرد و وقتی اون به تیم برگشت شماره نامنوس 40 بهش اختصاص داده شد. اون مدت‌ها نیمکت نشین بود و بالاخره وقتی که اجازه بازی پیدا کرد و تو 16 نوامبر 1998 با گل خودش فارست رو از شکست مقابل دربی کانتی نجات داد، با صحنه غیر منتظره روبرو شد. اون هوادارایی رو دید که چنان ازش ناراحت بودند که حتی بابت گلزنی شادی هم نکردند. مهاجم هلندی اون فصل 6 گل زد و رابطش هرگز با هوادارا بهبود پیدا نکرد و بالاخره مجبور شد فارست رو ترک کنه. سالها بعد تو نقطه دیگه از اروپا اتفاقی مشابه برای یه مهاجم دیگه رخ داد که هم از فن هویدونگ مشهورتر بود و هم گرونتر. نیمار مهاجم برزیلی زمانی که به پاریس سن ژرمن پیوست هدفهای بزرگی داشت. قرار بود گرونترین بازیکن جهان انقدر تاثیرگذار باشه که هم پاریس سن ژرمن رو به قله فوتبال اروپا برسونه و هم خودش رو به بهترین بازیکن دنیا تبدیل کنه. وقتی یه فصل گذشت و هیچ کدوم از این رویاها تبدیل به حقیقت نشد، تا طرفدارای پاریسی صبورانه با تمام این مسائل کنار اومدند، اما کارهای نیمار کاسه صبر اونا رو لبریز کرد. خیلی زود همه فهمیدن که نیمار دوباره در آرزوی بازگشت به بارسلونا و بازی در کنار مسی هستش. بدتر از اون صحبت‌های نیمار بود که گفت برد 6-1 بارسلونا مقابل پی اس جی بهترین خاطره فوتبالیش بوده. وقتی نیمار تمام تلاش‌های خودش رو کرد که به بارسا برگرده و موفق نشد، تو اولین حضور خودش تو پارک دو پرنس، ورزشگاه خونگی تیمش، پاسخ تمام بدیهاش در حق پاریسی‌ها رو گرفت. بعد از غیبت نیمار تو 4 بازی اول لیگ، تو بازی پنجم پی اس جی که مقابل استراسبورگ بود، تمام بازیکن‌های پاریسی در ابتدا به شدت تشویق شدند، اما وقتی اسم نیمار شنیده شد، یک استادیوم شروع کرد به سوت زدن و هو کردن. خشم تماشاگرا در تمام لحظات بازی و زمانی که نیمار به سمتشون میرفت با الفاظ تند و زنندشون مشخص میشد. بدتر از اون بنرهای بزرگ اولتراهای پاریس سن ژرمن بود. یکی از اونا خطاب به پدر نیمار که مدیر برنامه‌اش هم هست نوشته بود: پسرتو تو ویلا میموسا بفروش. ویلا میموسا یکی از محله‌های بدنام شهر ریو هست که از نظر هوادارا نیمار لایق زندگی تو اونجاست، نه پاریس. تو بنر دیگه‌ای که هوادارا آورده بودند نوشته بود: 20 میلیون یورو میدیم که بری پیش مسی تا پاریس هم پاک بشه. نیمار بعد از اون بارها و بارها گلزنی کرد، اما مسئله‌ای که همه منتظرشن خارج شدن اون از پاریسه و پیوستن احتمالیش به بارسا. هوادارا ستاره‌هاشون رو دوست دارند و حتی با مصدومیت‌ها و افول اونا کنار میاند، اما نه با بازیکنایی که دلشون با تیم نیست و هر کاری میکنن تا تیمشون رو ترک کنن.
خب دوستان عزیز، شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم مطالبی که در این برنامه مطرح شد هم مورد توجهتون واقع شده باشه. موضوع سبک در ورزش رو ما انشالله در برنامه بعدیمون هم دنبال خواهیم کرد. امیدوارم که حتما در مباحث فردا هم شما شنوندگان گرامی مشارکت داشته باشید. براتون اوقات خوبی را آرزو می‌کنیم. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
اولین مطلب اینه که برادران عزیز، خواهران عزیز، نیتتون رو خالص کنید و برای مردم کار کنید. در پارلمان‌های دنیا به نام مردم خیلی حرف زده میشه، برای مردم کار نمیشه. یک پارلمان منحط اون پارلمانی است که در او مسائل شخصی، مسائل جناحی بیشتر از مسائل ملی و مسائل مردمی تاثیرگذار باشه. اولین مسئله اینه، اولین توصیه اینه. برای خدا، یعنی حقیقتاً با نیت خالص تصمیم بگیرید برای مردم کار کنید. اسیر جو و این چیزا هم نشید. گاهی اوقات میشه جوی وجود میاد که انسان رو میکشونه به یک طرفی. نه، نگاه کنید ببینید که تکلیف چیست، چی برای مردم مفیده، ولو برخلاف جو حاکم هم باشه اشکالی نداره، اون رو دنبال بکنید. اسیر جو نشید و جو زده به تعبیر معروف جو زده نشید. یک مطلب مسئله سوگند شماست. این سوگندی که در آغاز مجلس دست جمعی ادا می شود، این سوگند شرعی است، این به هیچ وجه تشریفات ظاهری نیست. این